امریکہ کا گولڈ کارڈ کیا ہے اور کتنا فائدہ مند ہے، اور وہ کون سے پاکستانی ہیں جو دوسرے ممالک کی شہریت حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ شامل کریں گے کچھ بین الاقوامی خبریں بھی آج کے ویو 360 میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ کینیڈا میں حکمران لبرل پارٹی نے ملک کے مرکزی بینک کے سابق سربراہ مارک کارنی کو نیا پارلیمانی لیڈر منتخب کیا ہے، جو جسٹن ٹروڈو کی جگہ وزیراعظم کا عہدہ سنبھالیں گے۔ مارک کارنی آئندہ چند روز میں اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ کارنی ایک ایسے وقت میں اقتدار سنبھال رہے ہیں جب ملک ایک مشکل دور سے گزر رہا ہے اور کینیڈا کو صدر ٹرمپ کی قیادت میں دیرینہ اتحادی امریکہ کے ساتھ تجارتی جنگ اور جلد عام انتخابات کا سامنا ہے۔ سیاسی طور پر نا تجربہ کار مارک کارنی کا کہنا ہے کہ وہی پارٹی میں دوبارہ جان ڈالنے اور ٹرمپ کے ساتھ تجارتی مذاکرات کی قیادت کے لیے سب سے موزوں ہیں۔ پارلیمانی لیڈر منتخب ہونے کے بعد اپنے خطاب میں انہوں نے سخت موقف اختیار کرتے ہوئے کہا کہ ان کی حکومت اپنے محصولات اس وقت تک برقرار رکھے گی جب تک امریکی ہمیں عزت نہیں دیتے۔ جسٹن ٹروڈو نے امریکی صدر ٹرمپ کی طرف سے کینیڈا پر لگائے گئے محصولات کے جواب میں 30 ارب کینیڈین ڈالر کے جوابی محصولات عائد کیے ہیں۔ گرین لینڈ میں کل عام انتخابات ہو رہے ہیں اور الیکشنز میں حصہ لینے والے امیدواروں کے پوسٹرز دارالحکومت نوک کی سڑکوں پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ لیمپ پوسٹ، بس سٹاپس پر لگے یہ پوسٹرز مختلف جماعتوں کے ان انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کے ہیں جن کے لیے گرین لینڈ کے عوام منگل کو عام انتخابات میں ووٹ ڈالیں گے۔ یہ انتخابات امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے آرکٹک جزیرے میں ایک بار پھر اپنی دلچسپی کا اظہار کرنے کے ایک ہفتے بعد منعقد ہو رہے ہیں۔ رائعامہ کے جائزوں کے مطابق گرین لینڈ کے زیادہ تر شہری امریکہ کا حصہ بننے کے مخالف ہیں، اگرچہ اکثریت مستقبل میں ڈنمارک سے آزادی کے حق میں ہے۔ ڈینش حکومت کا کہنا ہے کہ آرکٹک جزیرے کا مستقبل اس کے عوام کو طے کرنا ہے اور یہ برائے فروخت نہیں ہے۔ شام میں علوی فرقے سے تعلق رکھنے والے افراد کی ہلاکتوں کے بعد دمشق میں حکومت کے حامی مظاہرین کے سوگواران کے ایک اجتماع کے ساتھ تصادم کے بعد شام کی سیکیورٹی فورسز نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے ہوائی فائرنگ کی۔ شام میں نئی انتظامیہ آنے کے بعد یہ پہلی مرتبہ ہے کہ معزول صدر بشار الاسد کے حامیوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئی ہیں۔ شام میں انسانی حقوق پر نظر رکھنے والے برطانوی گروپ سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے کہا ہے کہ گزشتہ چند روز میں سیکیورٹی فورسز اور حکومت مخالف گروہوں کے درمیان جھڑپوں میں اب تک 1000 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اردن کی میزبانی میں کل ہونے والے ایک اجلاس میں شام کے ہمسایہ ممالک کے ساتھ سلامتی، تعمیر نو اور شامی پناہ گزینوں کی رضاکارانہ واپسی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں شام، عراق، لبنان، ترکی اور اردن کے وزراء خارجہ اور وزراء دفاع کے علاوہ اعلیٰ فوجی افسران اور حساس اداروں کے سربراہ بھی شریک ہوئے۔ اس اجلاس میں علاقائی اور سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اردن کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں تصدیق کی ہے کہ اجلاس میں شام کے اتحاد اور استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے تعمیر نو کی حمایت پر توجہ مرکوز کی گئی۔ ماسکو کے مطابق اس کی افواج نے یوکرین کی کئی بستیوں پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے، جبکہ یوکرین کی جانب سے متعدد مقامات پر روسی افواج کے ساتھ جھڑپوں کی اطلاعات ہیں۔ روسی وزارت دفاع کی طرف سے کل جاری کیے گئے ایک بیان کے مطابق روسی فوجیوں نے کرسک اوبلاسٹ میں کئی بستیوں پر کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ روسی ٹیلیویژن چینل رشیا ٹوڈے یا RT نے ایک ویڈیو کلپ جاری کیا ہے جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ روسی فوج نے کرسک کے علاقے میں ایک امریکی ساختہ ٹینک پر قبضہ کر لیا ہے۔ روسی افواج نے سومی اور ڈونیسک کے علاقوں میں بھی چند بستیوں کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ یوکرین کی فوج کے بیان کے مطابق وہ اس وقت کرسک، خارکیف اور چند دوسرے علاقوں میں روسی افواج کے ساتھ نبرد آزما ہے۔ کیف کا کہنا ہے کہ اس کے افواج نے دیگر اہداف کے علاوہ روسی فضائی دفاعی نظام اور توپ خانے پر بھی حملے کیے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو امریکہ اور یوکرین کے درمیان مذاکرات کے لیے آج سعودی عرب کے شہر جدہ پہنچ رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کی ارم عباسی اس وقت ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہی ہیں، ان سے مارکو روبیو کے دورے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ارم بہت شکریہ، سب سے پہلے تو بتائیے کہ کون سی اہم ملاقاتیں ہیں اور کون کون شریک ہو رہا ہے؟ اس سے پہلے بھی ہم دیکھ چکے کہ جو دونوں ملکوں کے مذاکرات ہوئے، اس سے پہلے امریکہ اور روس کے اعلیٰ سطحی وفد کے اجلاس ہوا تھا اور مذاکرات ہوئے تھے، اب کی بار کیا ملاقاتیں ہیں اور کون کون اس ملاقات میں شامل ہے؟
اسد، یہ ایک تو اعلیٰ سطح کی ملاقاتیں ہیں سیاسی اور فوجی سطح پر۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ جب فروری کے آخر میں یوکرین کے پریزیڈنٹ زیلنسکی آئے تھے، پریزیڈنٹ ٹرمپ سے انہوں نے ملاقات کی، اس میں جو انبن ہوئی، اس کے بعد یہ پہلی اعلیٰ سطح کی ملاقاتیں ہیں جس میں یوکرین کے ملٹری چیف آف سٹاف جو ہیں اینڈریو یورمک، وہ سربراہی کر رہے ہیں اس وفد کی جو کہ منگل کو امریکی وفد سے ملے گا۔ ज़ेलेंस्की जो हैं वो भी सऊदी अरब के दौरे पर हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि वो उन मुलाकातों में शामिल नहीं होंगे जो अमरीकी वफ्द के साथ होंगी। वो सऊदी क्राउन प्रिंस के साथ मिलेंगे, लेकिन ये कहा जा रहा है कि शायद वो अमरीकी वफ्द के साथ ना मिलें। लेकिन आला फौजी सतह की ये मुलाकात है, अमरीका से जो है स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक मार्को रूबियो होंगे, और इसके अलावा अमरीका के जो नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइज़र हैं माइक वॉल्स, वो भी इन मुलाकातों में शामिल होंगे। और जो प्रेस अमरीकी वफ्द के साथ ट्रैवल कर रहा है, उनका ये कहना है कि अमरीका ने रस्ते में जाते हुए सहाफ़ियों को वफ्द ने ये बताया कि ये एक अच्छा साइन है कि यूक्रेनियन जो है वो दे आर मूविंग फॉरवर्ड, और वो आकर जो है बात कर रहे हैं ताकि अम जो है उसको उसके लिए एक राह हमवार की जा सके। अमेरिका पहले ही कह चुका है, स्टेट डिपार्टमेंट कह रहा है कि मार्को रूबियो यही एजेंडा लेकर जा रहे हैं कि जो ट्रंप चाहते हैं कि इस जंग को ख़त्म किया जाए रूस और यूक्रेन के दरमियान, और सस्टेनेबल पीस के लिए जो है एग्रीमेंट किया जाए। अगर यूक्रेन की बात करूँ तो यूक्रेन का ये बयान आया है कि वो फुली कमिटेड हैं और वो कंस्ट्रक्टिव डायलॉग चाहते हैं अमेरिका के साथ, और साथ ही साथ वो ये भी चाहते हैं कि ऐसे डिसीजंस लिए जाएं जिससे जो है वो पीस जो है अम जो है और पीस डील जो रशिया और यूक्रेन के दरमियान है वो पायदार साबित हो। जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि 3 हफ्ते पहले जो है रशियन हुकाम की अमरीकी हुकाम से सऊदी अरब में मुलाकात हुई थी, जिसमें उनके भी वजीर खारजा शामिल थे। और ये सब एक ऐसे वक्त हो रहा है जब रशिया ने यूक्रेन में यूक्रेन के स्ट्रक्चर पर एरियल हमले भी किए हैं।
तो दूसरी तरफ जब सऊदी अरब में मौजूद हैं, हम देख सकते हैं कि इससे पहले जिस तरह आपने बताया कि यूक्रेन के हुकाम भी वहाँ पे हैं, और इससे पहले भी मुलाकातें हुई हैं, सदर ट्रंप के दौरे की भी बात हो रही है, उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट आया, तो सऊदियों के साथ किन मामलात पर बात हो रही है मार्को रूबियो की?
एक और अहम मामला जिस पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तवज्जो मरकूज़ है वो है गज़ा में अम्न का, इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी का मामला। अब इससे पहले जो है फरवरी में मार्को रूबियो अपने पहले ट्रिप में सऊदी अरब गए थे, और उन्होंने इसी मामले पर तफसीली बात की जो सऊदी क्राउन प्रिंस है उनके साथ। उसके बाद एक प्लान जो है वो अमेरिकी गवर्नमेंट ने, प्रेसिडेंट ट्रंप ने दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि वो गज़ा जो है अमेरिका उसको ओन करे, उसको रिकन्स्ट्रक्ट करे और रीलोकेट किया जाए जो वहाँ रहने वाले गज़ा के लोग हैं, यानी उनको जो है जो दीगर पड़ोसी ममालिक हैं वो पना दें। ये वो प्लान है जिसको फिर अरब ममालिक ने रिजेक्ट किया, और उन्होंने अपनी कायरों में समिट की पिछले हफ्ते, और उस समिट में जो है जो उनका प्रपोजल है उसके मुताबिक वो ये चाहते हैं, अरब ममालिक ये चाहते हैं कि बेसिकली जो गज़ा के लोग हैं 2.1 मिलियन पैलेस्टीनियन जो हैं उनको गज़ा में ही रखा जाए और रिकन्स्ट्रक्शन का काम शुरू किया जाए। और फिर जैसा कि आप जानते हैं कि जो पहला फेज़ था गज़ा हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी का, वो मार्च 1 को ख़त्म हो गया था। हमास ये चाहता है कि उसी को एक्सटेंड किया जाए, इसराइल ये चाहता है कि उसी जो एंड हुआ है, जो पहला फेज सीज फायर का मार्च 1 को ख़त्म हुआ है उसको एक्सटेंड किया जाए। हमास का ये कहना है कि सेकंड फेज पर बात की जाए, जिसमें हमास का ये मुतालबा, हमास ये कहता है कि वो तमाम हॉस्टेजेस जो हैं उनको रिलीज़ करेगा और साथ ही साथ परमानेंटली इजरायली फोर्सेस जो हैं वो वहाँ से निकल जाए। लेकिन US और इसराइल ने जो अरब प्लान फॉरवर्ड किया है, अरब ममालिक ने जिसकी सरबराही इजिप्ट ने की कायरो में जो समिट हुई, उसको US और इसराइल ने रिजेक्ट कर दिया है। इसराइल का कहना है कि वो ट्रंप का जो मौकिफ है उसी के साथ जाना चाहते हैं। और जाने से पहले ये भी आपको बता दूं कि इस वक्त कहा यह जा रहा है कि 24 इसराइली हॉस्टेजेस जो हैं वो हमास की कैद में हैं, और जबकि इत्तलात के मुताबिक 35 हलाक उन हॉस्टेजेस की बॉडीज हमास के पास हैं।
और $53 अरब का ये जो प्लान 2030 तक के लिए दिया गया इजिप्ट की तरफ से, उस पर क्या डेवलपमेंट्स रहेंगी, उस पर भी हम आपसे जानते रहेंगे। बहुत शुक्रिया इरम, आप हमारे साथ थी स्टूडियोज़ में और बता रही थी कि मार्को रूबियो का यह दौरा किन किन अहम उमूर को कवर कर रहा है।
अमेरिका जो मुल्क है ख्वाबों का, अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने वालों का, अपनी इजाद से दुनिया बदलने वालों का,
This is definitely a new approach.
तहकीक, तजुर्बात और टेक्नोलॉजी से हम सबको नई राह दिखाने वालों का, कुछ कर गुजरने का जज्बा लिए अपने कल रोशन बनाने वालों का, ऐसे ही ड्रीमर्स और अचीवर्स की कहानियां देखिए 360 में आज न्यूज पर।
امریکہ میں صدر ٹرمپ کی غیر قانونی تارکین وطن سے متعلق پالیسی پر زور و شور سے عمل درآمد جاری ہے اور اس کا اثر امریکہ کی میکسیکو کے ساتھ سرحد پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ کے مطابق فروری کے مہینے میں میکسیکو سے غیر قانونی طور پر امریکہ داخل ہونے کی کوشش میں گرفتار ہونے والوں کی تعداد صرف 8,300 تھی، جو کہ گزشتہ سال فروری میں ہونے والی 1,41,000 گرفتاریوں کے مقابلے میں انتہائی کم ہے۔ تارکین وطن کی گرفتاریوں کو اکثر غیر قانونی طور پر ملک میں داخل ہونے والوں کا تخمینہ لگانے کے لیے ایک اندازے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ صدر ٹرمپ کی حکومت غیر قانونی تارکین وطن کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے متعدد اقدامات کر رہی ہے، جن میں گرفتاریاں، ملک بدری اور خطرناک جرائم میں ملوث تارکین وطن کی گوانتانامو بے میں منتقلی بھی شامل ہے۔ لیکن دوسری طرف قانونی طور پر امریکہ آنے کے لیے ٹرمپ انتظامیہ $50,00,000 کی سرمایہ کاری کے بدلے میں گولڈ کارڈ سٹیٹس دینے کی آپشن پر بھی کام کر رہی ہے۔ یہ گولڈ کارڈ کیا ہے اور گرین کارڈ سے کیسے مختلف ہے، جانتے ہیں وائس آف امریکہ کی فائزہ بخاری سے۔
کیا امریکہ کی شہریت حاصل کرنا آپ کی خواہش رہی ہے اور آپ کے پاس $50,00,000 بھی موجود ہیں؟ تو اب شاید آپ اس خواب کو پورا کر سکیں گے، کیونکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ ماہ گولڈ کارڈ ویزا اسکیم کا اعلان کیا، جس کے تحت $5,000,000 ادا کرنے والے افراد کو یہاں مستقل رہائش کے لیے گولڈ کارڈ دیا جائے گا، جو بقول صدر ٹرمپ کے گرین کارڈ سے کہیں بہتر آپشن ہوگی۔ لیکن اب تک اس اسکیم کی مکمل تفصیلات جاری نہیں کی گئی ہیں، البتہ امریکی وزیر تجارت کہہ چکے ہیں کہ یہ پروگرام موجودہ امیگرنٹ انویسٹر ویزا EB-5 کی جگہ لے گا، جس کے تحت سرمایہ کاروں کو گرین کارڈ جاری کیے جاتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سٹیزن شپ بائی انویسٹمنٹ یعنی سرمایہ کاری کے ذریعے شہریت حاصل کرنا کوئی نئی بات نہیں، انہیں اکنامک سٹیزن شپ پروگرامز بھی کہا جاتا ہے اور یہ کئی ملکوں میں رائج ہیں، جو لوگوں کو کسی ملک کی معیشت میں سرمایہ کاری کر کے شہریت حاصل کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں، اور یہ امیگریشن کے روایتی طریقوں کے مقابلے میں جلدی شہریت حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہو سکتے ہیں۔ میزبان ملکوں کے لیے ایسے پروگرام بیرونی سرمایہ کاری اور نئی ملازمتوں کے مواقع لاتے ہیں، اور ان کے ذریعے شہریت حاصل کرنے والے اپنی پسند کے ملک میں مستقل رہائش اور بزنس کا فائدہ حاصل کرتے ہیں، یعنی سب کے لیے ون ون سچویشن۔ بہت سے ملک ڈول سٹیزن شپ یا دوہری شہریت رکھنے کی اجازت نہیں دیتے، لیکن اکنامک سٹیزن شپ کے تحت دوہری شہریت ملنے پر عموماً صرف ایک پاسپورٹ رکھنے کی شرط لاگو نہیں کی جاتی۔ ایسی اسکیمس کے بارے میں ایک سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ اگر کسی فرد کے پاس اتنی بڑی رقم موجود ہو تو کیا وہ اپنا آبائی ملک چھوڑنا چاہیں گے؟ امریکی میگزین فوربس نے یہی سوال 18 ارب پتی افراد کے سامنے رکھا کہ کیا وہ امریکی گولڈ کارڈ ویزا سے فائدہ اٹھانا چاہیں گے۔ ان میں سے 13 نے کہا انہیں اس میں کوئی دلچسپی نہیں۔ جیسے ایک کینیڈین ارب پتی نے کہا کہ اگر آپ ارب پتی ہیں تو آپ کو سرمایہ کاری کرنے کے لیے امریکہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی اسکیمز کے بارے میں ایک تنقید یہ بھی کی جاتی ہے کہ اسے کچھ افراد منی لانڈرنگ کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسری بڑی تنقید یہ کہ ایسے خصوصی پروگرامز تجربہ کار ہنر مند افراد کو ملک میں لانے کی بجائے امیر افراد کو شہریت بیچتے ہیں۔ امریکہ پر اس وقت مجموعی قرض $36 ٹریلین سے زیادہ ہے۔ صدر ٹرمپ پر امید ہیں 10,00,000 یا زائد افراد کو گولڈ کارڈ ویزے جاری کیے جا سکیں گے، اور وزیر تجارت کے مطابق یہ اسکیم امریکی قومی قرض کو کم کرنے میں مدد دے گی۔ لیکن ایسے بہت کم اعداد و شمار موجود ہیں کہ اس طرح کی اسکیمز سے قومی خزانے میں خاطر خواہ اضافہ ہوتا ہے۔ کچھ ماہرین معاشیات کے مطابق ایسی گولڈن ویزا اسکیمز عام طور پر ملک کی مجموعی قومی پیداوار یا GDP میں 0.3% سے زیادہ کا اضافہ نہیں کرتی۔ دیگر ملکوں کے مقابلے میں امریکہ کے مجوزہ گولڈ کارڈ ویزے کی قیمت کہیں زیادہ ہے، تو یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ کتنے لوگ اسے افورڈ کر پائیں گے۔ امریکہ کے مستقل رہائشیوں اور شہریوں کو نہ صرف امریکہ بلکہ باہر کی آمدن پر بھی ٹیکس ادا کرنا ہوتا ہے، لیکن صدر ٹرمپ کے مطابق گولڈ کارڈ ویزا ہولڈرز کو اپنی بیرونی آمدن پر ٹیکس ادا نہیں کرنا ہوگا۔ یہ آفر ایسے امیر افراد کے لیے بہت پرکشش ہو سکتی ہے جو اپنی دولت کو امریکہ میں ٹیکس نیٹ میں نہیں لانا چاہتے۔ رینکنگ کے اعتبار سے 198 ملکوں کے پاسپورٹس میں امریکی پاسپورٹ 8 نمبر پر ہے۔ اس پر 171 ملکوں کے لیے بغیر ویزے کے سفر کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال ابھی امریکی گولڈ کارڈ ویزے کی مکمل تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں، اتنے بڑے پرائس ٹیگ کے بدلے اسے حاصل کرنے والے افراد کی امیدیں بھی زیادہ ہونے کا امکان ہے۔ تو پھر امریکی گولڈ کارڈ ویزے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان سے بھی لوگ اس کے لیے اپلائی کریں گے؟
VOA اردو اب واٹس ایپ پر بھی موجود ہے۔ اسکرین پر دیے گئے QR کوڈ کو اسکین کریں اور فالو کریں ہمارے واٹس ایپ چینل کو، تازہ ترین خبریں، تبصرے، تجزیے اور دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔
ترقی پذیر ممالک میں عموماً امیر طبقہ بہتر مواقع اور معیار زندگی کے لیے معاشی طور پر مضبوط اور صنعتی ملکوں میں سرمایہ کاری کی آپشنز استعمال کرتا ہے۔ دنیا کے بہت سے ملک بیرونی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے اپنے ملک کی شہریت کو ایک اٹریکشن کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ گزشتہ چند سالوں میں پاکستان میں بھی ایسا ہی رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ اس بارے میں کوئی سرکاری ڈیٹا تو موجود نہیں ہے، لیکن مختلف ماہرین کے مطابق ایسے شہریوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے جو دوسرے ملکوں کی شہریت کے لیے ملک سے باہر سرمایہ کاری کرنے کو تیار ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستانیوں کے دیگر ممالک کی شہریت لینے کی وجہ سے سالانہ 3 سے 5 ارب ڈالر پاکستان سے باہر منتقل ہو رہے ہیں۔ وہ کون سے پاکستانی ہیں جو دنیا کے دوسرے ممالک کی شہریت لینے میں دلچسپی رکھتے ہیں اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ محمد ثاقب نے جاننے کی کوشش کی۔
سوشل میڈیا پر آپ نے ایسے اشتہارات تو دیکھے ہوں گے جس میں پیسے دے کر آپ دوسرے ملک کے شہری بن سکتے ہیں۔ حال ہی میں پاکستان کے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو یعنی نیب کے سربراہ نے بتایا کہ صرف ایک سال میں 25,000 پاکستانیوں نے سرمایہ کاری کے ذریعے دیگر ممالک کی شہریت خریدی ہے۔ اگرچہ اس دعوے کی سرکاری طور پر تصدیق تو نہیں ہو سکی ہے، لیکن ماہرین اور تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ گزشتہ چند برسوں میں اس میں کافی تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی دوسرے ملک کی شہریت اختیار کرنا اتنا آسان تو نہیں، اور اس کے لیے آپ کی جیب میں لاکھوں ڈالرز ہونے چاہیے۔ جی ہاں، کئی لاکھ ڈالرز۔ مثلا اگر آپ کے پاس 1,30,000 ڈالرز ہیں تو آپ آسٹریلیا کے قریب واقع ایک ملک ونواٹو میں یہ پیسے انویسٹ کر کے ان کی شہریت لے سکتے ہیں۔ اسی طرح ترکی کی شہریت اختیار کرنے کے لیے آپ کو وہاں کم از کم 4,00,000 ڈالرز کی پراپرٹی خریدنی ہوگی، اور اگر آپ کسی مغربی ملک کی شہریت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس سے بھی زیادہ رقم ہونی چاہیے، جیسے UK کے لیے کم از کم 20,00,000 پاؤنڈز اور امریکہ کے لیے کم از کم 8,00,000 ڈالرز تک، یعنی تقریباً 22.25 کروڑ روپے۔ میری اور شاید آپ میں سے بہت سو کی جیب میں اتنے پیسے نہیں ہوں گے، لیکن وہ کون سے پاکستانی ہیں جنہوں نے اتنی بھاری رقم دے کر کسی اور ملک کی سٹیزن شپ لی ہے اور کیوں؟
جن لوگوں نے سٹیزن شپس خریدی ہیں پاکستان دوسرے ملکوں کے اندر، وہ آبویسلی بہت ہی امیر لوگ ہیں، جو کسی وجہ سے، یعنی کہ جیسے جیسے پاکستان میں ٹیکسیشن کی کوششیں بڑھ رہی ہیں، ڈیجیٹلائزیشن ہو رہی ہے، لوگوں کے ریکارڈ فائنینشیل ٹرانزیکشن سامنے آ رہے ہیں، شاید وہ اپنی ویلتھ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کچھ ایسے ممالک کا رخ کر رہے ہیں جہاں پہ ٹیکسیشن ریٹس کم ہیں۔
امیگریشن ماہرین اور کنسلٹنٹس کا کہنا ہے کہ ان میں بڑی تعداد ہائیلی کوالیفائڈ پروفیشنلز جیسے کہ ڈاکٹرز، ڈیزائنرز، انجینئرز، آرکیٹیکٹس وغیرہ اور ان کے فیملی ممبرس بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بیوروکریٹس اور بعض بڑے بزنس مین بھی دوسرے ممالک کی شہریت لے رہے ہیں۔
بزنس کمیونٹی جو جا رہی ہے تو الٹیمیٹلی دیکھیں، جب یہاں پہ بزنس کے اندر تھوڑا سا ڈاؤن فال آپ کا آیا تو ڈیفینیٹلی وہ بزنس مین نے کہیں نہ کہیں اپنی انویسٹمنٹ کرنی ہے، اپنے بچوں کا کیریئر بنانا ہے، ٹھیک ہے، اپنا کیریئر بنانا ہے، تو وہ انہوں نے پھر یہاں سے بیرون ممالک کے اندر موسٹلی جن ممالک نے سٹیزن شپ انویسٹمنٹ بیسس پہ آفر کی ہوئی تھی، تو بزنس کمیونٹی نے اور پرائیویٹ میں وہ لوگ جو کہ ایک اچھی ڈیسنٹ جاب کر رہے تھے اور وہ اپنی پراپرٹیز انہوں نے بیچی ہیں اور یہاں سے باہر اپنے بچوں کو لے کے گئے تاکہ بچے ادھر اپنا کیریئر بنا سکیں۔
ظاہر ہے کہ جب لوگ دوسرے ملکوں کی شہریت اختیار کرتے ہیں تو اس سے پاکستان سے فلائٹ آف کیپٹل یعنی سرمایہ کی منتقلی بھی بڑے پیمانے پر ہوتی ہے۔ اس بارے میں کوئی مستند سرکاری ریکارڈ تو موجود نہیں، لیکن اکانومسٹ کا کہنا ہے کہ پاکستان سے سالانہ کئی ارب ڈالرز باہر جا رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس ٹرینڈ کو روکا یا کم کیسے کیا جا سکتا ہے؟
جیسے پاکستان کی افواج کے اندر یا پاکستان کی پارلیمان میں یا پاکستان کی جو عدلیہ ہے، ڈیول سٹیزنز کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کے ممبر بنے، آئی تھنک اسی طرح پاکستان کی جو بیوروکریسی ہے اس کے اندر بھی یہی رول اپلائی کرنا چاہیے۔ اور مجھے یہ پتا ہے کہ بہت سے ایسے سرکاری افسران ہیں جنہوں نے ڈیول سٹیزن شپ رکھی ہوئی ہے، آئی تھنک گورنمنٹ کو اس کے اوپر فوری قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے۔
پاکستان کے شہری رہتے ہوئے آپ دنیا کے دیگر 22 ممالک کی سٹیزن شپ اختیار کر سکتے ہیں، یعنی ان ممالک کی شہریت لیتے ہوئے آپ کو پاکستانی شہریت چھوڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ان میں امریکہ، فرانس، آسٹریلیا، کینیڈا، جرمنی، سوئٹزرلینڈ اور دیگر ممالک شامل ہیں۔ تو پھر آپ کے خیال میں کیا یہ فائدے کا سودا ہے یا اپنے ہی ملک میں رہنا بہتر ہے؟ ہمیں کامنٹس میں بتائیے۔
خبروں کے پیچھے نہیں بھاگتے، ہم کہانیاں ڈھونڈتے ہیں، عام لوگوں کی خاص کہانیاں۔
میں کوئی ان سے الگ مخلوق تو نہ تھی، تو کیوں نہ میں ایک ایسا کام کروں کہ جس میں ہی میں مہارت حاصل کروں، اور وہ نیکی کیا ہو؟
जो छोटी छोटी कोशिशों से बदल रहे हैं बेशुमार जिंदगियां।
मुझे जब भी जरूरत हुई मुझे इन्होंने माशाल्लाह कर्जा दिया और मेरा कारोबार बहुत अच्छा चला।
ला रहे हैं अपने इर्द गिर्द बड़ी तब्दीलियां।
सर जो यहाँ बच्चे हैं वो भीख मांगने वाले बच्चे हैं और जब ये बच्चे स्कूल में आए तो बहुत सारे बच्चे खुश हो रहे थे।
आज वही और यहाँ बेहिचक अपने प्लांटों पर मतलब अपने गोट के प्लांट पर आती हैं, पानी भरती हैं।
हम जाते हैं खबरों से आगे।
मैं हूँ नीलोफर मुगल।
समन खान।
सादिया ज़ेब्रान झा।
चंद्रा डार।
मुर्तजा ज़हरी।
हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका।
और शो के आखिर में आपको लिए चलते हैं एक सऊदी स्कूल जहां चीन की सरकारी जुबान मैंड्रीन पढ़ाई जा रही है। गुज़िश्ता साल अगस्त से सऊदी अरब ने अंग्रेज़ी के बाद मैंड्रीन को एक लाजमी गैर मुल्की जुबान के तौर पर मुतारिफ करवाया है और इसका इतलाक मुल्क के 6 में से 3 इंतजामी इलाकों में होगा। वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट।
14 साल यासिर अलशालान निसाब की एक चीनी जुबान की किताब में चीन में इख्तियार किए जाने वाले पेशों के बारे में पढ़ रहा है। वो सऊदी अरब के उन हज़ारों बच्चों में से एक है जो स्कूलों में चीनी जुबान की तालीम हासिल कर रहे हैं।
कभी जब मैं देखता हूँ कि मेरे वालदैन ने अभी खाना नहीं बनाया तो मैं उनसे चीनी जबान में बात करता हूँ और वो पूछते हैं कि तुम क्या कह रहे हो, तो मैं उन्हें बताता हूँ कि मुझे खाना चाहिए। अब उन्होंने भी चीनी जबान का ये जुमला सीख लिया है और जब भी मुझे देखते हैं तो दोहराते हैं।
सऊदी सरकारी स्कूलों में मैंड्रीन पढ़ाने से जाहिर होता है कि चीन और सऊदी अरब के ताल्लुकात में इजाफा हो रहा है, जबकि तेल से मालामाल ये खलीजी सल्तनत अपनी मईशत और स्ट्रेटेजिक इत्तेहादों में तनव्वो पैदा करने पर जोर दे रही है। शालान और उसके साथी तलबा हफ्ते में मैंड्रीन की 3 क्लासें लेते हैं। उन्हें ये सबक उनके टीचर मा शुएब पढ़ाते हैं जो एक चीनी मुसलमान हैं और अरबी बहुत महारत से बोलते हैं।
मैं पढ़ाने के नए और जदीद तरीके इस्तेमाल करता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं डिजिटल बोर्ड, हरकत व सकनात और आपस में खेल खेल के जरिए तुलबा को माइल करता हूँ।
मैंड्रीन दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जबानों में से एक है और इसके बोलने वालों की एक बड़ी अक्सरियत चीन में रहती है। 2019 में चीन के दौरे के बाद सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने पूरे तालीमी निज़ाम में चीनी जबान मुतारिफ करवाने के मंसूबे का ऐलान किया था। इसके बाद से कई सऊदी यूनिवर्सिटियों ने चीनी जबान में प्रोग्राम शुरू किए हैं। 2023 में रियाज में प्रिंस सुल्तान यूनिवर्सिटी ने मुल्क में कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट की पहली शाख का आगाज़ किया।
चीनी जुबान दुनिया की मुश्किल तरीन जुबानों में से एक है, खास तौर पर लिखने के लिहाज से। इब्तदा में हम सुनने, बोलने और पढ़ने पर तवज्जो देते हैं, इसके बाद लिखना शुरू करते हैं।
अगरचे सऊदी अरब में चीनी जुबान सीखना लाजमी है मगर इसके कोर्स में हासिल किए गए नंबर तलबा के मजमू ग्रेड में शामिल नहीं किए जाते। स्कूल के डायरेक्टर सत्ताम अल तैबी कहते हैं कि चीनी जबान मुस्तकबिल में इक्तिसादी राबते की जबान होगी क्योंकि दुनिया बहुत सी सनतों के लिए चीन पर इन्हिसार करती है।
चीन एक सनती मुल्क है और कारोबार में एक लीडर की हैसियत रखता है, इसलिए लाजिम है कि उनकी जुबान सीखी जाए ताकि उनसे बेहतर अंदाज में बातचीत की जा सके।
हजारों चीनी सऊदी अरब में काम करते हैं, खासतौर पर रियाज में, जहाँ एयरपोर्ट पर साइन अब 3 जबानों अरबी, अंग्रेजी और चीनी में लिखे हुए मिलते हैं। सऊदी अरब तवील अरसे से अमेरिका का शराकत दार है लेकिन इसके चीन और रूस के साथ भी मजबूत ताल्लुकात हैं। मुदस्सिरा मंजर, वॉइस ऑफ अमेरिका।
इसी पर खत्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और उन पर तज्जियों के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। यह सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/voaurdu, यूट्यूब पर हमारा चैनल है voaurdu के नाम से और एक्चुअल इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @voaurdu। अब तक के लिए इतना ही, असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری
او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زمونږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند د پاره زمونږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو دپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولای شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کې کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کې کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تھنی کې یا بټن کې کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې ویب پاڼه پرانځئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زمونږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند د پاره زمونږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو دپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولای شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کې کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کې کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تھنی کې یا بټن کې کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې ویب پاڼه پرانځئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you.
در برنامه روایت امروز. قرار است امروز دوشنبه روزا اوتونبایووا نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان گزارش خود را روی وضعیت این کشور در نشست شورای امنیت ملل متحد در نیویورک ارائه کند. با گذشت بیش از 16 روز از مسدود شدن گذرگاه تورخم توسط حکومت پاکستان، اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گوید که تاجران و بزرگان قومی دو طرف برای یافتن راه حل دائمی به این مشکل نشستی را روز یکشنبه دایر کردند. و مدیر عمومی اداره امور اتباع و ماجرین وزارت داخله ایران میگوید که از ماه حمل سال آینده فقط 6 گروه از شهروندان خارجی با شمول ماجرین افغان میتوانند در ایران باقی بمانند و به گفته او اگر کسی در این 6 گروه شامل نباشد غیر مجاز تلقی شده و از خدمات بهداشتی، آموزشی، بیمه و معاملات ملکیت و غیره محروم خواهد شد. بینندگان محترم برنامه روایت امروز، با سلام به شما، لینا رضوی میزبان برنامه این ساعت هستم و موضوع برنامه این ساعت را به مسدود باقی ماندن گذرگاه تورخم در میان پاکستان و افغانستان و نشستی که با حضور بزرگان قومی روی این موضوع صورت گرفت البته بر روز یکشنبه اختصاص دادیم. مهمان محترم برنامه آقای ضیا بدخش، تحلیلگر امور سیاسی منطقه هستند که از طریق اسکایپ با ما خواهند بود. اما قبل از اینکه به تحلیل این موضوع بپردازیم به چند سرخط خبر از افغانستان توجه کنید و بعد با مهمان برنامه تحلیل این موضوع با شما خواهیم بود. قرار است روزا اوتونبایووا نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان گزارش خود را روی وضعیت این کشور در نشست شورای امنیت ملل متحد در نیویورک ارائه کند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما در اعلامیه گفته است که این نشست عصر امروز دوشنبه در نیویورک دایر می شود. اوتونبایووا در گزارش قبلیش در نشست 22 قوس شورای امنیت روی پیامدهای مخرب منع آموزش زنان و دختران در انستیتوت‌های طبی در افغانستان هشدار داده بود. با گذشت بیش از 16 روز از مسدود شدن گذرگاه تورخم توسط حکومت پاکستان، اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که تاجران و بزرگان قومی دو طرف سرحد برای یافتن راه حل دائمی به این مشکل نشستی را بر روز یکشنبه دایر کردند. شرکت کنندگان این جرگه به رادیو آزادی گفتند که در این جرگه روی درخواست‌های مشترک از سوی کشور پاکستان و حکومت طالبان بحث و تبادل نظر صورت گرفت. خالص احمد، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری ننگرهار، بیان داشت که مقام ها از دو طرف خواستند که ابتدا آتش بس را برای ختم درگیری نافذ کنند و سپس راه را برای تردد مردم و اموال تجاری باز نمایند. مدیر عمومی اداره امور اتباع و ماجرین وزارت داخله ایران میگوید که از ماه حمل سال آینده فقط 6 گروه از شهروندان خارجی میتوانند در ایران باقی بمانند. با گفته او اگر کسی در این 6 گروه شامل نباشد غیر مجاز تلقی میشود و از دریافت خدمات بهداشتی، آموزشی، بیمه، معاملات ملکیت و غیره محروم خواهد گردید. نادر یا رحمدی با خبررسانی دانشجویان ایران یا ایسنا گفته است که تمام افغانها به شمول کسانی که در گذشته سرشماری شده بودند دوباره سرشماری شده و با آنان برگه سرشماری داده می شود. او هشدار داد که اگر مهاجران افغان این برگه را نداشته باشند غیر مجاز تلقی شده و از دریافت هر گونه خدمات آموزشی، صحی و بیمه محروم خواهند گردید. برنامه روایت امروز را مشاهده می کنید. موضوع برنامه را به مسدود باقی ماندن گذرگاه تورخم اختصاص دادیم. این گذرگاه حدود 2 هفته و 1 روز قبل به دستور حکومت پاکستان مسدود شده است. بزرگان قومی از هر دو سمت خط مرزی در نشستی به روز یکشنبه در لوی جرگه و یا نشستی که دایر شده بود روی چگونگی رسیدگی به این مسئله به بحث و تبادل نظر پرداختند و تجویز کردند که یک آتش بس باید در این منطقه برای ترمیم این گذرگاه و اجازه دادن به تردد مردم و اموال تجاری به زودی نافذ گردد. آقای ضیا بدخش، تحلیلگر امور سیاسی منطقه را از طریق اسکایپ با خود داریم. آقای بدخش سلام و سپاس از وقت شما. گذرگاه تورخم بر افغانستان به منزله یک شارگ حیاتی و خصوص در قبال عبور و مرور کالاهای تجارتی محسوب میشه و مسدود ماندن این گذرگاه به خصوص حال که ماه رمضان هم شروع شده، کمبود مواد غذایی در افغانستان وجود داره و مشکلات اقتصادی و مالی زیاده، نه تنها برای مردم منتهی میشه بلکه اموال تاجران افغان هم هست که در آن طرفی خط اکنون گیر مانده و اونا نگران وضعیت از او هستند. برداشت شما از این تنش‌ها و بحران‌ها و نوسانات در گذرگاه تورخم چیست؟ فکر میکنیم مسدود شدن از این بیشتر یک گزینه محلی بین دو کشور است یا یک هدف سیاسی داره؟
با سلام خدمت شما و همچنان بیننده های برنامه وزین شما.
تشکر.
من فکر میکنم که این هرزگاه مسدود شدن مرز تورخم و سایر مرزهایی که پاکستان با افغانستان مشترک هست در اسمین بولدک، در همچنان در ولایت پکتیکا، اینها معمولا بیشتر که تورخم به عنوان شارگ اقتصادی منطوری که شما در مقدمه ذکر کردین هست، هر از گاهی یک چنین عملی را پاکستانی ها در شرایط خاصی دروازه های تورخم را بسته می کنند تا از یک سو در با تجار افغانستان صدمه ببینه، ولی آنچه را که در این روزها بیشتر پاکستان مورد فشار و تهدیدهای امنیتی بسیار جدی و بزرگ از سوی تی تی پی مواجه است. ما می بینیم که در پسته های امنیتی نیروهای ارتش پاکستان، اما همونطوری که قبلا شاهد بودیم در بنو بسیار حملات خطرناکی صورت گرفت که تعداد کشته و زخمی زیاد داد و همه این ناامنی هایی که از اون طرف مرز یا از داخل خاک افغانستان توسط تی تی پی با پاکستان صورت میگیره و بنابراین پاکستانی ها با طالبا از هر شیوه و اصولی که را داشتن صحبت کردن تا حداقل طالبان را در مورد تی تی پی قناعت بدن. ما فکر میکنم که پاکستان دیگر از این آدرس نتانست قناعت طالبان را به دست بیاره، بنابراین دروازه تورخم که مسدود شده در ماه مبارک رمضان یک فشار به تجار هر دو طرف است که بیشتر در این طرف مرز هم بیشتر پشتونهایی هستند که با افغانستان داد و ستد به معامله دارند و در اون طرف خب تاجرای افغانستان هستند و اتاق تجارت افغانستان هم که شما یادآور شدین فکر نمی‌کنم که کاری از دستش به جرگه ای هم که صورت گرفته دیروز نتیجه نداده، چون امروز مجددا طالبان به حملات خود بر پسته های پاکستانی ها آغاز کردند. به معنایش این هست که جرگه نتیجه بخش نبوده و هیچ نوع نتیجه هم نداشته و این مواردی که حالا هم ماه مبارک رمضان هست، پاکستان میخواهد با بندش دروازه تورخم فشار داخلی را توسط تجار افغانستان و عامه مردم افغانستان با بلند رفتن بهای مواد حالا استهلاکی در ماه مبارک رمضان بیشتر بسازه تا طالبان را وادار بسازه حداقل تمکین بکنند یا تحت فشار قرار بگیرند به سلسله از خواسته های دولت پاکستان.
بله، خب سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته که دلیل مسدود شدن این گذرگاه ای است که طالبان کوشش میکردند تا یک پسته را به سمت در داخل خاک پاکستان در امتداد از این خط مرزی ایجاد کنند. علاوه بر طوری که شما تذکر دادیم فشارهایی که پاکستان میخواهد روی حکومت طالبا به دلیل عدم همکاریش در رسیدگی به گروه تحریک طالبای پاکستان وارد کنه، خط مرزی دیورن برای مدت مدیدی یک محل تنشزای بین این دو کشور تلقی میشه، چرا که افغانستان این خط را به رسمیت نمیشناسه و مکررن روی ایجاد حصارها از سوی پاکستان از سوی افغانستان اعتراض صورت گرفت و حال پاکستان ادعا کرده که طالبان کوشش کردند که پسته سرحدی خود را در داخل خاک افغانستان نه بلکه داخل خاک پاکستان ایجاد کنند. فکر میکنین تا چه حد پاکستان ممکن بخواهد که یک هدف دیگه اگر داشته باشه ایست که هرچی زودتر با بحرانهای عزینه و جهان یا حداقل دو کشور به نقطه برسند که این سرحد به رسمیت شناخته شود تا بنای پاکستان به او دستاورد یا به او هدفی که از این منطقه داره به نوع برسه؟
خب بدون شک مرز میان افغانستان و پاکستان به عنوان یک زخم ناسور سرطانی در طول ایجاد دولت پاکستان به عنوان یک کشور در جغرافیای جهان به وجود آمده و بدبختانه قطع نظر از این که حالا بحث هویتی و ملی را اگر کنار بگذاریم با بحث و مباحث علمی اگر به موضوع بپردازیم تقصیر در آغاز از دولت افغانستان صورت گرفته. بعد از اینکه پاکستان به وجود می آید نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد در وقتی که پاکستان را به رسمیت می شناسند ادعای مرزی را راه می اندازه و یک مقدار افغانستان از جمله نخستین کشورهایی هست که بحث مرزی را در همون روزهای اول ایجاد با پاکستان داغ می سازه و همچنان در سازمان ملل متحد موضوع را مطرح می کنه و بعد از اون در دورانی آقای داود خان در یک دوره صدارتش که در دوران شاه است و پس بعد از این کودتا می کنه قدرت سیاسی را در افغانستان به دست می گیره. باز هم یکی از داعیه های کلانی که داود خان داره بحث پشتونستان هست و آزادی خواهای بلوچ و پشتونهای او طرف مرز را حمایت میکنه، مسلح میسازن و همونطوری که آقای نبی عظیمی در اردو و سیاست نوشته کده و همونطوری که آقای صوفی اون نویسنده معروفی پاکستانی که داماد آقای سلیمان لایق هست اون هم در یادداشت‌هایش که من خواندم همین روزا میخوانم نوشته این مشکل از افغانستان برای اولین بار آغاز شد تا حداقل این پروسه مرزی و منازعه مرزی را به جای اینکه ما در حقوق بین الملل بسیار راه‌های واضح و آشکاری داریم برای به رسمیت شناختن یا حل منازعه مرزی در راه است. یک رأی هست که شما رفراندوم میکنین و بر مبنای رفراندوم ملت های ساکن در اون جغرافیا تصمیم میگیرن که با افغانستان باشن یا با پاکستان. بدبختانه افغانستان بر رفراندوم هم آماده نیست. رأی دیگه یه هست که دستگاه دیپلماسی کشور توافق میکنه که خوب حالای از لحاظ تاریخی از همون دورانی که امیر عبدالرحمن خان و پیش از او و بعد از او معاهدات مختلفی که در ارتباط خط مرزی دیبرند صورت گرفته در آرشیف بریتانیای کبیر در لندن هم این وجود داره، خصوصا کسایی که در راستای تاریخ تحقیق میکنن. دستگاه دیپلماسی دو کشور باید بر سر منازعه ارضی خود پایان ببخشه بر مبنای تفاهم و دیالوگ که باز هم افغانستان مقصر هست بدبختانه. راه دیگرش این هست که باید شما به دادگاه بین المللی موضوع اقامه دعوا بکنه و بدبختانه افغانستان هنوز از یک چنین جایگاهی نبوده که حداقل موضوع را به صورت حقوقی در دادگاه بین المللی مطرح بکنه تا حداقل معضل این زخم ناسوری که حالا 50 سال هست از مردم افغانستان قربانی میگیره پایان بیا. و من فکر میکنم که قطع نظر از همه حالا مباحث های گذشتهش این مشکل و این معضل پابرجا باقی میمانه و تا وقتی که در افغانستان یک دولت مشروع و تا وقتی که افغانستان واقعا یعنی واقعی بینانه به قضایا دولت های افغانستان حالا چه طالبان هستن چه قبل از طالبان و چه هم مالا حکومت پسا طالبان اگر بیایه واقعی بینانه مطابق به قوانین بین المللی و عرف بین المللی اگر به قضیه نبینن حل قضیه را از راه قانونی و مجرای قانونی جستجو نکنن در این مندرآوردی های زورگوییشان به جایی نمیرسن جز اینکه مردم افغانستان قربانی بدن. یک سو دومی که هیچگاه در افغانستان اگر قرار به این باشه که بحث زور مطرح باشه دولتی در افغانستان شکل بگیره که به زور خط دیورند را ببرن تا اون اصطلاح خودشان تا پل اتک، من فکر میکنم که هیچ یک دولتی در افغانستان به وجود نخواهد آمد و این همه چیزهایی هست که ما همون طوری که خلاف آرا خراسان خواهی دیگران هستم خلاف از لحاظ دیدگاهم این هست که همونطوری که خراسان دیگه یک گمشده تاریخ است و تاریخ پیوسته و در حد داعیه باقی مانده و همون شکل مرز دیبرند هم یک داعیه هست که مردم افغانستان را قربانی میگیره و مردم افغانستان قربانی این زخم ناسور هستند تا وقتی که سیاسیون افغانستان و زمامدارهای افغانستان خرد به شعور سیاسیشان را به کار نندازند تا این مشکل را و این معضل بدبختی را برای همیش نقطه پایان نگذارند بهش.
بله، بود بشری اگر بپردازیم در برخی از منازعات سرحدی و یا مرزی در کشورهای مختلف جهان مثل بوسنی و سربیا گاهی سازمان‌های بین‌المللی بشری مثل ملل متحد وقتی که موضوع بشری شده شامل بودند. حال در گذرگاه ترخن تنها کالاهای تجارتی نیست که بین دو کشور انتقال پیدا می‌کنه. مشکل تداوی مریض ها حتی گفته میشه که اجساد افراد است که فوت شدن و باید به داخل افغانستان آورده شوند و یا بالعکس از او بنان. یک بود بشری هم این گذرگاه برای مردم افغانستان یا مردم منطقه دارد، چرا که اکثر افغان‌هایی که برای تداوی امراض و نیاز به خدمات سی دارن به پاکستان سفر میکنن. من از شما یا بنیادهای بشری بزرگ با مشروعیت گسترده مثل ملل متحد میتونن در زمینه رسیدگی به بحرانهای از این نوع در بین دو کشور دخالت کنن و یا میانجیگری کنن و یک راه حل را پیدا کنن؟
خب بدون شک زمان ما اگر قرار می باشه یک بحث بشری موضوع هست، یک بحث حقوقی موضوع هست و یک بحث سیاسی موضوع هست. در بحث بشری بدون شک هم کشورهای منطقه و هم سازمانهای منطقه‌ای و هم نهادهای بین المللی کلان که حالا سازمان ملل متحد باشه، اینا میتونن که حداقل به این معضل بشری که بدبختانه دی 17 روزی که صورت گرفته در دو طرف مرز منطوری که شما ذکر کردین، هم اموال تاجرها ضایع میشه، هم مریضها و بیمارهایی که معمولا از افغانستان ای کاش زمامدارهای افغانستان به اندازه خیلی آدمای پایین جامعه شعوری سیاسی میداشتن که بجای اون همه وزارت اقوام و سرحدات و قبایل میلیاردها دلار را هزینه کردن، چند تا بیمارستان میساختن تا مردم افغانستان درمان بشن، من نمیرفتن به شهرهای کویته و پشاور و لاهور، ولی بدبختانه خیرات به این شعور از زمامدارهای افغانستان نداشتن و همواره احساساتی به قضايا پرداختن. ولی بدون شک بر نقطه سوال شما میگم که نقش سازمان‌ها بدون شک در حل معضلات بشری در یک چنین قضایای تعیین کننده هست. ولی فکر بکنم که در این روزها بیشتر حالا مردم دنبال بحثی تمام نهادها به شمول سازمان ملل متحد فعلا مصروف بحران قضیه اوکراین هستن. خب وضعیتهایی که در آمریکا و آقای ترامپ آورده و وضعیت خاورمیانه و این بحث ها بیشتر کمتر به قضایای افغانستان بدبختانه رسیده میشه و معضل مردم افغانستان را حاکمیت دلسوزی که شما خودتان نداشته باشین به مردم بیندیشه و پاسخ خود در برابر عملکرده های غیر مسئولانش باشه. ما دیگه این قضیه زمانی میتونه حداقل به نهادهای بین المللی به عنوان یک ارزش حقوق بشری مطرح شود که شما در داخل کشورتان یک نظام پاسخگو و یک نظام پاسخگو در برابر ملت اندیش و دارای خدمات رفاهی را به عنوان یک مکلفیت بپذیره. بدبختانه در حاکمیت سیاه طالبان اونها دیگه نه خودشان را حاکمیت مشروع هم نیستن و خودشان را مکلف به پاسخگویی در برابر خواسته های مردم هم نمیدانن. خدا کنه مرده ها در اونجا بوی میگیرن، اجساد مرده ها متعفن میشه، زخمی ها یا بیمار ها هر روز در اونجا به کام مرگ میرون. برای طالب و تفکر طالب هیچ ارزشی نداره، برای طالب همون هژمونی و قدرت طلبی در چارچوبه برداشت های مزخرف مذهبی خودش برایش بسیار مهم و ارزنده هست تا جغرافیای افغانستان و مردم مظلوم و بیچاره افغانستان و چی که این موزل رواز به سازمان های بین المللی که حامی حقوق بشر هستند طالبان مطرح بکنن و قضیه را بالا بکنن تا حداقل اونها پا به میان بگذارن و این موزل پایان بیابه.
بله، وقفه کوتاهی میگیریم و باز با تداوم این بحث با شما و با مهمان برنامه خواهیم بود. با ما باشید.
شنوندگان گرامی برنامه صدای شما ستاسو غرق، پس از این شما می توانید بر علاوه تماس مستقیم با این برنامه به شماره واتساپ صدای امریکا نیز زنگ زده و پیامتون را ثبت کنید. پیام صوتی شما روز بعد در لابلای برنامه صدای شما ستاسو غرق نشر خواهد شد. شماره واتساپ صدای امریکا مثبت 1-202-255-6958 است. منتظر پیام ها و نظریات سالم روزانه شما شنوندگان عزیز می باشیم.
برنامه روایت امروز را مشاهده میکنید. مهمان برنامه محترم آقای ضیا بدخش، تحلیلگر سیاسی امور منطقه هستند و موضوع برنامه را به مسدود باقی ماندن گذرگاه تورخم برای بیش از دو هفته و تاثیرات اقتصادی و بشری از او بر باشندگان هر دو کشور اختصاص دادیم. آقای بدخش، یک بود دیگه ای که گذرگاه تورخم داره، نوی که پاکستان او را به جان معرفی کرده، او را گذرگاه میخوانه که از او اعضای گروه تحریک طالبای پاکستان عبور و مرور میکنن، حملات خود را در داخل پاکستان انجام میدن، تازه ترین عملیات از اونا در دارالعلوم، البته مسئولیت از او را به عهده نگرفتن، ولی تازه ترین واقعی که در خیبر پختونخوا به وقوع پیوست در دارالعلوم حقانیه بود که امروز ملا فضل الله هم گفته کسانی که عملیات را انجام دادن باید به اونا رسیدگی صورت بگیره. برداشت شما در قبال ای بوده که ربط داده میشه به این گذرگاه چیز؟ پاکستان میگه که ما باید مثلا این سرحد را تحت کنترل عام و تام داشته باشیم تا بتانیم از عبور و مرور کردن گروه تحریک طالبا که پاکستان ادعا میکنه در داخل افغانستان هستن، تحت زعامت طالبا فعالیت میکنن و برمیگردن و حملات را در پاکستان انجام میتن. ما باید بتانیم به نوع کنترلی سرحد را داشته باشیم و یک از دلایل حصارکشی از او توسط پاکستان هم همی بود. تا چه حد مزله در شرف که حضور گروه های تروریستی در قبال بحث گذرگاه تورخم بر پاکستان مطرح است؟
و ببینیم، پاکستانی ها در همین هفته قبل خیلی یک بازی بسیار خوبی را انجام دادن. پاکستانی که حالا رانده شده بود از دیدگاه آمریکایی ها به ویژه در حاکمیت حزب جمهوری خواه و رهبری آقای ترامپ، در نتیجه روز دومی که رئیس CIA مقرر می شود، پاکستانی ها در نتیجه تماس و هدایت رئیس CIA شریف الله به عنوان عامل اصلی حمله انتحاری در فرودگاه بین المللی کابل زمان خروج نیروهای آمریکایی که منجر به کشته شدن 13 تن از آمریکایی ها و 160 نفر افغان در اون روز شد، پاکستانی ها این مهره‌ای که خودشان حالا نگهداری میکردن به نام داعش تا از اون طریق طالبان را تهدید بکنن، در یک قضیه خیلی دراماتیک و خیلی دراماتیک را گرفتن و با آمریکا سپردن رفت و دیدیم که آقای ترامپ هم در صنایع آمریکا تقدیر کردن. نفسی این موضوع ربطی داره بر همه این معضل کلان سیاسی که پاکستانی ها نیازی اشدی به همکاری دنیا در مسائل اقتصادی در مبارزه با تروریسمی که حالا خودشان عنوان میکنند دارند. به او خاطر هست که باید این یک از یک طرف گرفتاری شریف الله نام و فرستادنش با آمریکایی‌ها ادعای پاکستان را تثبیت میکنه در جهان که افغانستان خواستگاه تروریست ها است، حاکمیت طالبان چتر حمایتی برای گروه های مختلف تروریستی از جمله TTP و داعش است که طالبان دروغ میگن علیه اینها مبارزه نمیکنن، بران پاکستان در جنگ در برابر نیروهای تروریستی و گروه های تروریستی به شمول القاعده و به شمول TTP و داعش قرار داره. به او خاطر هم که طالبان از این آدرس پاکستانی های برد کردن در مسائل سیاسی کلان و رفسی رابطه گرمشان با آمریکا که حداقل حالا بحث عمران خان هم دومی که شما مطرح کردین که خب هفته گذشته در دارالعلوم حقانیه و TTP از این مرز عبور میکنه و میره و بدون شک این من که زمانی پاکستان درس میخواندم، روزگاری طلبه مدرسه بودم، از این مسیرها رفت آمد کردم و خیلی ساده هست که شما اگر دروازه تورخم را هم بسته بکنین از سطح کنده و وز میتونن که به قسمت علی مسجد و به قسمت های باره و اونجا پایان بشن برون و بدون شک این مرز هنوز هم مسئول نیست. TTP یا طالبان پاکستانی از زمین جا از خاک افغانستان وارد پاکستان بشوند و حملاتشان را در پشتیبانی از نیروهای طالبان که طالبان افغانی ما دیدیم تعدادی در صف TTP کشته شدند و تعداد دیگری در پاکستانی ها در حمایت اینها از راه های صعب العبور وارد مناطق می شوند که اردوی پاکستان را مورد حملات خود قرار می دن. و از یک سوی دیگر آقای حامد الحق حقانی را شما یادآور شدین که بسیار جالب است که تا الحال هیچ گروهی مسئولیت حمله بر جان ایشان را در زادگاه و تولیدگاه تروریسم انتحاری به دوش نگرفته، حتی به شمول داعش من فکر میکنم که خب تی تی پی کمتر نقش میتونه داشته باشه و نقش داعش میتونه برجسته باشه، ولی بدون شک در حمایت از سازمان استخباراتی پاکستان که اخیراً آقای علی امین گنداپور از حکومت مرکزی پاکستان تقاضا کرد تا یک گروه گفتگو را اگر اجازه بوده ایجاد بکنه و سر و صدا ها به شکلی بود که آقای حامد الحقانی به عنوان یک ائتلافی سابقه دور حکومت دوم تحریک انصاف در خیبر پختونخوا در رأس این گروه گفتگو کننده قرار داشت. به همون خاطر بود که پاکستانی ها برای اینکه باز بتونن یک بازی بکنن، ماهی مراد به دست بیارن از این وضعیتی که ایجاد شده و معضل اقتصادیشان پایان بتن که واقعا سخت دامنگیر از بر پاکستان، احتمال بسیار زیادی میره و که از اون یکی از داعشی های انتحاری که در سیاه‌چاله های زندان های استخبارات پاکستان بودن استفاده شده تا حد اقل این آقا را بزنن و بعد هم شریف الله را دستگیر بکنن، بعد منازعه تورخم را ایجاد بکنن و صدها منازعه دیگه. و از سوی دیگه یک بحث دیگه هم دیروز در یکی از روزنامه های هندی به نقل از احسان الله احسان سخنگوی تی تی پی نوشته شده بود که اون مقاله هم خیلی در خور توجه است. وقتی که به اونجا میبینیم در حاکمیت نظام جمهوریت در افغانستان هندی ها کمتر در ارتباط بودن با طالبان پاکستانی یا تی تی پی به نسبت امروز در حاکمیت طالبان، که استخبارات هین یا حداقل اونایی که منافع پاکستان رو در خاک افغانستان هدف قرار میدن، هندی ها فکر میکنم که مناسبات تنگاتنگی با گروه های تی تی پی برقرار کردن، یک مقدار منابع امکانات مالی در اختیار تی تی پی از آدرس هندی ها در افغانستان قرار میگیره و این همه چیزهایی است که پاکستان موزل خلق کرده.
خب به نظر شما مصدوب ماندن این گذرگاه که حداقل در طول ماهای اخیر تا حال طویل ترین مدتش بوده، حدود بیش از دو هفته است که گذرگاه مصدود است، از یک سو باعث فشار اقتصادی بر مردم میشه، نارضایتیشان علیه حکومت طالبان بیشتر میسازه، از سوی دیگه پیامدی که میتونه داشته باشه ایست که به یک جنگ تمام عیار گرم بین نیروهای طالبان و نیروهای پاکستان مبدل شود. به نظر شما این مسئله تا چه حد به تضعیف حکومت طالبان کمک خواهد کرد؟
خب من فکر نمی کنم که قضیه به جنگ گرم بره و طالبان در حد توانایی جنگ گرمی که حالا بین دو کشور اگر قرار باشه مطرح شوه فکر میکنم نیست، نمیشه، نمیتونه باشه. در حد یک تنش‌های مرزی گاه در اسپین بردک گاه در همین تورخم یا جاهای دیگری میتونه باشه، اما با جنگ گرم نمیشه، موضوع به اونجا نمیرسه. به خاطر از اینکه وضعیت در اینجا طالبان از جنگ گرم و رویارویی با یک کشور مثل پاکستان میفهمن که عواقب و پیامدشان زوالی از قدرت سیاسی و حاکمیت افغانستان خواهد بود که باز در اون وقت طالبان دیگر پناهگاهی ندارن و کجا باید بروند در صورتی که این جنگ را ببازن. بدون شک مردم در نتیجه مسدود ماندن دروازه تورخم به چالش کلان اقتصادی مواجه میشوند و مردم سخت تحت فشار قرار دارند، گرچه که طالبان ادعای شده دارند که یک مقدار نیازهای مردم را در مواد استهلاکی و خوراکی از قزاقستان و ازبکستان تامین میکنند، ولی آنچه که از پاکستان برای واقعیت امر است که برای مردم افغانستان مفید ثابت میشه و فکر نمی کنم که بحث آسیای میانه بتونه معضل اقتصادی مردم افغانستان را حل کنه.
ممنون از شما آقای بدخش که تحلیل و برداشت خود را در قبالی مسئله در جریان میان دو کشور با بیننده در میان گذاشتین. سپاس از بینندگانی که با ما بودند. برنامه رادیو آشنای صدای آمریکا همچنان ادامه پیدا میکنه. امیدوارم بیننده ما در یک ساعت بعدی هم باقی بمانه. تا برنامه دیگر شب و روزتان بخیر. تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن. لینا روزبه هستم.
احمد سیرزیو هست.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع آمریکا.
نظر بر زندگی در آمریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای آمریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخطها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام